ساعت 5 بعد از ظهر در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی رات هستم. کرونا جان 193 نفر را طی شبانه روز گذشته در ایران گرفت. حسن روحانی میگوید امروز صدای واحدی از کشورهای عضو برجام شنیده میشود. بازنشستگان تأمین اجتماعی در دست کم 19 شهر ایران تجمع کردند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه از جان باختن 193 تن به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر داد. بنابر این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، بیش از 20 هزار نفر نیز در 24 ساعت گذشته به این بیماری مبتلا شدند. ساعتی پیش اطلاعیه‌ای به نقل از وزارت بهداشت ایران درباره درخواست تعطیلی 2 هفته‌ای از سوی این وزارتخانه منتشر شد، اما سپس طرح چنین درخواستی تکذیب شد. در همین حال به گفته رجا حریرچی معاون وزیر بهداشت، وضعیت شیوع کرونا در ایران از پلکانی به آسانسوری و اکنون به وضعیت به گفته او موشکی رسیده است. آقای حریرچی در یک برنامه تلویزیونی برخی از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا را مسئول بالا رفتن آمارها اعلام کرد. در حال حاضر بجز شرق کشور 257 شهر ایران و تمامی مراکز استانها در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت عدم اجرای پروتکل الحاقی از سوی تهران و فعال شدن سانتریفیوژهای پیشرفته موقتی است و اگر آمریکا به تعهداتش بازگردد ایران هم باز می‌گردد. حسن روحانی در ادامه افزود
ما شاهد فصل تازه‌ای از تجدید حیات برجام هستیم.
دور نخست مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا روز گذشته با حضور کشورهای عضو توافق هسته‌ای با هدف رفع تحریم‌ها علیه ایران و بازگشت این کشور به تعهدات هسته‌ایش در چارچوب این توافق در وین برگزار شد. حسن روحانی گفت همه طرف‌های توافق هسته‌ای به این نتیجه رسیدند که هیچ راه حلی بهتر از توافق برجام و هیچ مسیری جز اجرای کامل برجام وجود ندارد. پیش از آغاز این مذاکرات رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران گفته بود این کشور برای لغو تحریم‌ها و بازگشت به برجام آماده است. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه برای دومین بار در سال جاری در اعتراض به عدم تحقق مطالبات صنفی خود در دست کم 19 شهر ایران تجمع کردند. بازنشستگان در تجمع‌های روز چهارشنبه از جمله شعار دادند
وعده رئیس کافیه، سفره ما خالیه.
این تجمع‌ها از جمله در شهرهای تهران، اردبیل، تبریز، ایلام، اندیمشک، کرمان، خرم‌آباد، یزد، رشت، عراق و شوش برگزار شد. بازنشستگان خواهان تعیین مستمری بر مبنای حداقل هزینه‌های زندگی و همچنین اجرای دقیق قانون همسانسازی دستمزدها و دریافت خدمات درمانی رایگان هستند. با گذشت بیش از 20 روز از تبعید آتنا دائمی به زندان لاکان رشت، او همچنان در قرنطینه این زندان نگهداری می شود. حسین دائمی، پدر آتنا، با ابراز نگرانی از ادامه نگهداری دخترش در قرنطینه در توییتر خود نوشت که این زندان همچنان با وجود تشدید بیماری کرونا ورودی جدید دارد. پیشتر انسیه دائمی، خواهر آتنا، از انتقال او با پابند و دستبند به زندان لاکان رشت و قطع تماس تلفنی او با خانواده خبر داده بود. و مامورین امنیتی در ترکیه با مراجعه به منازل چند پناهجوی ایرانی آنان را بازداشت کردند. نام چند تن از این افراد به دست رادیو فردا رسیده، از جمله زینب صحافی، اسماعیل فتاحی، محمد پور اکبری، افشین سهرابزاده و لیلی فرجی. این پناهجویان سیاسی حدود 2 هفته پیش در تجمعی در اعتراض به خروج ترکیه از معاهده منع خشونت علیه زنان شرکت کرده بودند. همکنون این پناهجویان به کمپ منتقل شدند و با خطر دیپورت به ایران مواجهند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با آرون عسکری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در ترکیه، و درباره جزئیات این بازداشت‌ها از او پرسیدم.
بعد 4 فعال سیاسی که برخیشون زندانیان سیاسی بودن و برخی اکتیویست، به دلیل شرکت در یک تجمع اعتراضی مبنی بر خروج کشور ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان، طی روزهای گذشته گویا توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. اونجور که توسط آقای اسماعیل فتاحی در فایل صوتی که منتشر شده اعلام کردن، این بازداشت ها با خشونت بوده و این افراد گویا الان منتقل شدن به کمپی در شهر آیدین و اونجا هم گویا تحت فشار و شکنجه قرار گرفتن و احتمال دیپورت این افراد مانند اتفاقاتی که در سال گذشته اتفاق افتاد در خصوص دو تن از معترضین آبان، آقای تمجیدی و رجبی، که پس از گریختن به کشور ترکیه توسط پلیس بازداشت شدن و به ایران بازگردانده شدن، این خطر وجود داره، چون اون افراد هم به اعدام محکوم شدن که بر اساس اعتراضاتی که صورت گرفت در فضای مجازی و حالا سازمان‌های حقوق بشری دوباره پرونده‌شون در حال رسیدگی هستش. این خطر وجود داره.
درباره این تظاهراتی که گفتید، خب شماری از مردم ترکیه هم شرکت کرده بودن، مگه این تظاهرات غیرقانونی بوده یا عمل غیرقانونی انجام شده که این پناهجوهای ایرانی به خاطر شرکت در اون بازداشت شدن؟
ببین، این اعتراضات مجوز داشته، نه تنها در شهر دنیزی، در شهرهای دیگه هم این اعتراضات انجام شده به دلیل همون خروج کشور ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان. اما کشور ترکیه خب میدونین از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کمی با دولت جمهوری اسلامی نزدیکه، یعنی ما پیشتر هم داشتیم افرادی که تجمع قانونی برگزار کرده بودند در خصوص همین معترضین آبان و در شهر دنیزی بازداشت شده بودند و همین رویه در جمهوری اسلامی هم وجود داره. یعنی وقتی شهروندان کرد به سیاست‌های دولت ترکیه در قبال کردها مثلا اعتراض میکنن، در شهرهای کردنشین میبینیم با بازداشت‌های گسترده‌ای روبرو میشن. این اتفاقی که گویا یک مائلی که بین دو کشور بسته شده از لحاظ همون نزدیکی سیاسی حالا و امنیتی، که اینکه مثلا اعتراضی مثلا صورت بگیره یا شعاری داده بشه علیه اون کشور، مثلا بازداشت میکنن و با فشارهای زیادی هم این اکتیویست‌ها در هر دو کشور مواجه هستن.
آقای عسکری، ولی اینطور که فعالان حقوق بشر میگن، گویا این روند شدت بیشتری گرفته، یعنی دولت ترکیه اخیراً تعداد زیادی از پناهجوهای ایرانی رو باهاشون چنین برخوردی داشته و تهدیدشون کرده به دیپورت یا حتی در برخی موارد اونها رو به خاک ایران بازگردونده. فکر میکنید علتش چیه؟
علتش همون یکی مسئله سیاسی و نزدیکی حکومت هاست به هم و یکی این که خب شرایط به نوعی که خب از فعالا اینجا میخوان هیچ فعالیتی رو نکنه، حتی روزنامه نگارا، حالا اکتیویست ها، یعنی فقط مثلا حضور داشته باشن. یعنی مثلا حتی روزنامه نگارا احضار میکنن، میگن مثلا مقاله یا گزارش حتی ننویسید یا مصاحبه نکنید. و خب اگه مثلا خبرنگاری بیاد بگه آقا مثلا من این هزینه زندگی رو از کجا تامین کنم، اداره امنیت حالا میت میخواد باشه یا پلیس ضد تروریست که شدیداً در خصوص موارد پیگیری میکنه، مثلا اعلام میکنیم به ما ربط نداره، شما نباید در رابطه با مثلا جمهوری اسلامی یا مثلا مواضع سیاسی اونا در شبکه‌های اجتماعی حالا مثلا فعالیتای انجام بدید.
پس اینطوری که شما میگین به نوعی دولت ترکیه هم آزادی بیان رو در این کشور تهدید میکنه. اما برای ما بگید از شرایطی که پناهجوهای ایرانی دارن، چون گزارش‌های زیادی به دست رادیو فردا میرسه مبنی بر این که پناهجوهای ایرانی اونجا سالها معطل میشن، جواب درستی دریافت نمیکنن و حتی از سوی دولت ترکیه مورد آزارهایی قرار میگیرن یا پرونده‌هاشون برای مدت طولانی به تعویق میفته. برای ما بگید که پناهجوهای ایرانی با چه شرایطی اونجا دست و پنجه نرم میکنن؟
خب من همون بخش اول پناهجوهای سیاسی، اکتیویست‌ها و روزنامه‌نگارا مشکلاتشون رو گفتم که خب شدیدترین موضوع ربایش آقای حبیب اسوید بود یا دو معترض آبانی که به ایران منتقل شدن و دیپورت شدن و حکم اعدام گرفتن، یا ترور یکی از فعالین به نام آقای مولوی اگه اشتباه نکنم در آبان ما بود که خب خود دستگاه امنیتی ترکیه گزارش داد. ولی یک طرف هم پناهنده های غیر سیاسی حالا مذهبی و اجتماعی هستن که خب یک مورد همین پاندمی کرونا، مسئله اقتصادی واقعا اینجا شدید شده، بیداد میکنه. یک پناهجو ما داشتیم به نام آقای بردیا غریب، طی ماهای گذشته به دلیل همین فشارهای مالی و روحی و همین پروسه طولانی پناهجویی خودکشی کرد. مسئله ای که هست، خب از سال 2018 کار رسیدگی به وضعیت پناهجوها دست اداره مهاجرت. اداره مهاجرت گفته میشه که اینا تجربه کافی در رابطه با امور ایران رو ندارن یا مثلا زیاد اطلاعاتشون جامع نیست و همین هم باعث میشه بسیاری از افراد که بعضا خیلی هاشون احکام زندان داشتن در ایران یا حالا اکتیویست بودن با خطر زندان مواجه میشن، توسط این افراد پروندهشون بسته بشه و جهت دیپورت حالا به کمپ های منتقل شدن و استرداد داده بشن به ایران که بسیار خطرناکه. اما شرط پناهجویی در ترکیه بسیار بدتر شده، مخصوصا نسبت به 2-3 سال پیش، و خب الان هم به دلیل کرونا این مشکلات دوچندان شده، مخصوصا افرادی که خانواده دارن.
صدای آرون عسکری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در ترکیه رو شنیدید که از وضعیت پناهجویان در این کشور میگفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سخنگوی ستاد نیروهای مسلح ایران میگوید خدمت سربازی اجباری قابل لغو یا جایگزینی نیست. اما پیشتر امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس و از سیاستمداران طیف محافظه‌کار از لزوم حرکت به سمت سربازی حرفه‌ای و استخدام نیروهای متخصص سربازی به جای سرباز وظیفه گفته بود. او از تصمیم خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری هم خبر داده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
برخی آن را امری واجب برای پختگی یا آبدیده شدن می دانند، برخی هم آن را باعث از دست دادن فرصتهای شغلی و به بیراه رفتن و افتادن در دام آسیبهای اجتماعی مثل اعتیاد و خودکشی.
100 تومن می دن کلا، حقوقمون کمه،
مرخصی بدن بچه‌مون رو ببینیم.
سربازی نزدیک به 100 سال است به زندگی خانواده های ایرانی گره خورده. جوانان ایرانی به سن 18 سالگی که میرسند، اگر نتوانند ادامه تحصیل بدهند، 2 سال باید به صورت اجباری در خدمت نیروهای مسلح باشند تا کارت پایان خدمت دریافت کنند. بدون این کارت، فعالیت اجتماعی و اقتصادی این جوانان میتواند دچار مشکل شود. از استخدام، ازدواج و دریافت گواهینامه رانندگی تا تمدید دفترچه بیمه و خروج از کشور. حالا با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری 1400، در ایران بحث حرفه‌ای کردن و اجباری ماندنش داغ و موجب جدال لفظی بین نمایندگان مجلس و نیروهای مسلح شده است. یکی از این افراد امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس ایران است که در پیام توییتری نسبت به اجباری بودن سربازی اعتراض و از طرح اصلاح سربازی حمایت کرده است.
سربازی باید حرفه‌ای بشه. مثل خیلی کشور، 3-4 تا کشور دنیا فکر می‌کنم از سربازی اجباری دیگه دارن. شاید هم کمتر بیشتر، 10 تا.
آقای قاضی‌زاده هاشمی اخیراً اعلام کرده بود که می‌خواهد برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید شود. پیشتر هم یکی از تهیه کنندگان طرح اصلاح قانون سربازی در مجلس ایران شرایط کنونی نظام وظیفه را به کارخانه دشمنسازی برای حکومت ایران تشبیه کرده بود.
قانون ایراد داره. امروز با 300 تا 500 هزار تومان یک سرباز بخواهد در چند ماه یک بار حتی برد مرز، خب این نمیتونه.
انتقادات این نمایندگان مجلس به قانون فعلی سربازی باعث شده که سخنگوی نیروهای مسلح به شدت واکنش نشان داده و همزمانی این اظهارات را با انتخابات ریاست جمهوری 1400 نوعی تبلیغات برای جمع‌آوری رأی توصیف کند.
حتی در کشورهای کفر هم هیچ انسان عاقلی با بهانه قرار دادن حل مشکلات سربازان کشورش به حوزه دفاعی و امنیتی خود آسیب نمی‌رسانند و موج ایجاد نمی‌کنند که به نظر می‌رسد بخشی از موج آفرینی و جریان‌سازی امروز در شرایط فعلی برای جلب توجه در راستای رقابت انتخاباتی و منافع شخصی و حزبی باشد.
برخی منتقدان میگویند که سربازی باید در ایران حرفه‌ای شود، به این معنا که به جای سرباز وظیفه از نیروهای متخصص نظامی استفاده شود و حقوقشان هم از طریق دریافت مالیات از افرادی که تمایلی به سربازی رفتن ندارند تامین شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
بله، با پایان گزارش همکارم مهران کریمی به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم، اما حتماً به وبسایت ما هم سری بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. اونجا می‌تونید گزارش‌های بیشتری رو پیگیری کنید و بخونید، از جمله آخرین گزارش‌ها درباره وضعیت کرونا در ایران و همینطور مذاکرات ایران و طرف‌های امضا کننده برجام درباره توافق هسته‌ای. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. با ما بمانید.